استراتژی 33 قسمت 3
ژاک لاکان، روانکاو برجسته فرانسوی، در دهه‌های 1920 و 30 جوامع به شدت محافظه‌کار پزشکی را که بر همه ابعاد رویه‌های روانکاوی تسلط داشتند زیر سوال برد. او که می‌توانست این قطب‌های قدرت را به روش معمول نقد کند، از سبکی بهره گرفت که می‌توان آن را ارعابگر و تروریستی نامید. برای مثال، جلسات او با بیمارانش پیش از اینکه 50 دقیقه مقرر تمام شود، بسیار کوتاه شد و جلسات را تا زمانی که خودش صلاح می‌دید ادامه می‌داد و گاهی آن را فقط 10 دقیقه می‌کرد. این فتنه انگیزی آگاهانه در سیستم پزشکی رسوایی بزرگ به وجود آورد و زنجیره‌ای از واکنش‌ها به همراه داشت که اجتماع روانکاوی را برای سال‌ها متزلزل کرد. این جلسات برای بیماران نیز ترسناک شده بودند، زیرا نمی توانستند بفهمند لاکان قرار است چه وقت جلسه را تمام کند و به همین دلیل همه تمرکز خود را بر همان دقایق می گذاشتند. این جدیت بیماران ارزش درمانی زیادی داشت. لاکان که با روش جدید خود شهرت زیادی پیدا کرده بود، با اقدامات عجیب دیگرگونی شرایط را بیشتر کرد. سپس مکتب جدید و جامعه تخصصی خود را کلید زد. کتاب‌های او به سبکی نوشته شدند که با این استراتژی هماهنگ باشند. خشن و عجیب. گویی او ناگهانی بر سر جهانیان بمب ریخته و با ایجاد وحشت توجه آنها را جلب کرده است. افرادی که احساس ضعف می کنند اغلب به رفتار خشونت‌آمیز یا آزاردهنده متوسل می شوند تا اطرافیان خود را از اقدامات بعدیشان بیخبر و معلق نگه دارند. این رفتارهای غافلگیر کننده و هراسناک تأثیری وحشت آفرین بر افراد هدف آنها دارند و مقاومت طرف مقابل را کاهش می دهند. وقتی ساده ترین تعاملات با چنین افرادی تا این اندازه ناخوشایند است، چرا باید با آنها جنگید؟ چرا نباید آنها را پذیرفت؟ رفتار خشونت‌آمیز یا اقدام غیرمنتظره، خواه پر از عصبانیت یا سرشار از شگفتی، میتواند توهم قدرت به وجود آورد و ناامنی‌ها و ضعف‌های واقعی را مستتر کند. پاسخ هیجانی یا مدیریت نشده به آنها موجب می شود این افراد به هدفشان دست یابند که ایجاد آشفتگی و جلب توجه است. اگر همسر یا رئیس تروریست و مرعوب کننده دارید، بهترین کار این است که با بی‌تفاوتی اما مصمم به آنها واکنش نشان دهید. این همان واکنشی است که آنها انتظارش را ندارند. با اینکه تروریسم سازماندهی شده متحول شده و ظرفیت خود برای خشونت را افزایش داده است، آرایش اصلی آن تغییر زیادی نکرده است و همان عناصری که گروه اراده مردم از آن بهره می بردند، اکنون نیز در حال استفاده است. اما سؤال مطرح امروزه این است که آیا نوعی جدید و بدخیم از تروریسم در حال ظهور است؟ نوعی که به روش‌های کلاسیک برتری دارد؟ اگر تروریست‌ها بتوانند به انواع سلاح‌های جدید مانند سلاح‌های هسته‌ای و بیولوژیکی دست یابند و ظرفیت استفاده از آنها را نیز در اختیار داشته باشند، نوع جنگ و قدرت آنها می‌تواند جهشی کیفی و بزرگ به شکل آخرالزمانی باشد. اما شاید همین حالا شکل جدیدی از تروریسم به وجود آمده است که به سلاح‌های پرقدرت و کثیف برای ایجاد ارعاب نیاز ندارد. 11 سپتامبر 2001، گروهی از تروریست‌های منسوب به جنبش القاعده در مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون خارج از واشنگتن دی سی مرگبارترین حمله تروریستی را انجام دادند. این حمله بسیاری از ویژگی‌های تروریسم کلاسیک را داشت. گروهی کوچک با ابزاری بسیار محدود، با استفاده از فناوری آمریکا که در اختیار داشتند، توانستند بیشترین تأثیر را بگذارند. در اینجا نیز همان ناهماهنگی نیروها به چشم می‌خورد و کوچک بودن دارایی محسوب شد و آنها را در یک گروه بزرگتر محو و نادیدنی کرد و شناسایی آنها بسیار سخت شد. وحشت این رویداد واکنش‌های زیادی به همراه داشت که امریکا پس از این همه سال نتوانسته است کامل از آن خلاص شود. نمادین بودن برج‌های دوقلو، اگر نخواهیم به پنتاگون اشاره کنیم، نمای ایجاد کرد که به تروریست‌ها قدرتی دوچندان داد و امریکا را کشوری آسیب پذیر معرفی کرد و این در حالی است که امریکا پیش از آن خود را ابرقدرت جهان می نامید. در سراسر جهان افرادی بودند که حتی فکرش را هم نمی کردند امریکا تا این حد شکننده باشد و همین موضوع برایشان خوشایند بود. بسیاری تکذیب می کنند که حمله 11 سپتامبر فرم جدیدی از تروریسم است. آنها می گویند این حمله به دلیل تعداد زیاد قربانیانش در ذهن مانده است، نه به دلیل کیفیت و ویژگی هایش. این تحلیلگران اعتقاد دارند القاعده محکوم به شکست است. آنها می گویند ضد حمله های امریکا به پایگاه های عملیاتی آنها در افغانستان موجب ویرانی آنها شده است و اکنون تحت اراده دولت امریکا هستند. دولتی که حمله به عراق را مرحله ای از استراتژی کلان خود برای رهایی از تروریسم در منطقه نامید. اما روش دیگری نیز برای بررسی و تحلیل این حمله وجود دارد. کافی است در ذهن داشته باشید که واکنش زنجیره‌ای همیشه یکی از اهداف مهم تروریست ها بوده است. تأثیر اقتصادی حمله 11 سپتامبر سنجیدنی نیست، اما می توان گفت تأثیر آن بسیار عظیم و انکار نکردنی است. افزایش هزینه های امنیتی از جمله تأمین بودجه برنامه های جدید دولت به این منظور، لشکرکشی های نظامی گسترده به کشورهای مثل عراق و افغانستان، تأثیر شدید بر بازار بورس که همیشه به روانشناسی ترس حساس و تأثیر پذیر بوده است و صدمه به اعتماد مشتریان این بازار، ضربه به صنایع خاص مانند سفر و گردشگری و تأثیر انکارناپذیر بر اقتصاد جهانی از همان تأثیرات زنجیره‌ای بوده است. این حمله اثرات سیاسی نیز داشته است. انتخابات سالهای 2002 و 2004 امریکا تا حد زیادی بر اساس این حمله رقم خورد و همانطور که این تأثیر زنجیره‌ای ادامه داشت، شکافی در حال رشد بین امریکا و متحدان اروپایی آن پدیدار شد. یکی از اهداف پنهان تروریسم ایجاد شکاف و گسستگی بین متحدان و تأثیر بر اذهان عمومی و ایجاد تضاد بین آنهاست. حمله 11 سپتامبر همچنین تأثیری عمیق و روشن بر سبک زندگی امریکایی ها گذاشت و مستقیم به محدودیت‌های آزادی‌های مدنی انجامید که نشانه‌های بارز این کشور بودند. در نهایت، هرچند که ارزیابی ساده‌ای نیست، اما تأثیری ناامید کننده بر فرهنگ امریکا گذاشت. شاید استراتژی‌های القاعده همه این موارد را هدف قرار نداده بود یا حتی به آنها نیندیشیده بود. ما نمی‌دانیم، اما تروریسم ماهیتی مانند انداختن تاس دارد و تروریست ها همیشه در پی بیشترین تأثیرند. ایده کلی آن است که تا می شود ترس، ناامنی و آشفتگی ایجاد کرد. از این نظر می توان حمله 11 سپتامبر را موفقیتی بزرگ برای تروریست ها دانست، زیرا جهشی کیفی در زهرآگینی تروریسم پدیدار کرد. شاید این حمله از نظر فیزیکی و بیرونی قدرتی ویرانگر به اندازه انفجار یک بمب هسته‌ای یا بیولوژیکی نداشت، اما در طول زمان قدرت ارتعاشی آن همه حملات تروریستی پیش از خود را از دایره قدرت خارج کرد. این حمله ماهیت متنوع جهانی داشت. با توجه به ارتباطات درونی عمیق صحنه جدید جهانی، خواه بازرگانی، خواه سیاسی یا فرهنگی، حمله قدرتمند به نقطه خاص میتواند تأثیر واکنش زنجیره‌ای داشته باشد که هیچ کس در سالهای پیش از آن حتی به این تأثیر فکر هم نکرده بود. همیشه سیستم بازارهای به هم پیوسته که به مرزها و شبکه‌های باز نیاز دارد به شدت در برابر این تأثیرات آسیب پذیر است. این نوع هراس زمانی فقط جمعیت یک شهر یا یک کشور را نشانه می گرفت. اما در حملات این چنینی که به ویژه رسانه ها به تصویر می کشند، این ترس همه جهانیان را تحت تأثیر قرار می دهد. اینکه حمله 11 سپتامبر را به این دلیل که القاعده نتوانست به هدف اصلی خود دست یابد، که همان بیرون کردن امریکا از خاورمیانه بود، شکست بنامیم، برداشتی اشتباه از استراتژی آنها و قضاوت درباره آنها با استانداردهای جنگ‌های قراردادی است. تروریست‌ها اغلب هدفی بزرگ دارند، اما می‌دانند که شانس رسیدن به آن در یک حرکت یا ضربه بسیار کم است. آنها هر آنچه می‌توانند انجام می‌دهند تا واکنش زنجیره‌ای ایجاد کنند. دشمن آنها وضعیت موجود است و موفقیت آنها را میتوان با تأثیر اقداماتشان در طول سالها سنجید. برای مبارزه با تروریسم، چه از نوع کلاسیک، چه از نوع جدید، همیشه وسوسه میشویم به راهکار نظامی پناه ببریم. خشونت را با خشونت جواب دهیم، به دشمن اثبات کنیم که اراده ما هنوز محکم است و حملات آینده آنها هزینه گزافی برایشان خواهد داشت. مشکل اینجاست که ماهیت تروریسم طوری است که چیزی برای از دست دادن ندارد، اما ما خیلی چیزها داریم. شاید خشونت و مقابله به آنها آسیب بزند، اما بازدارندهشان نیست و حتی ممکن است آنها را به واکنش سخت‌تر وادارد. تروریست ها اغلب تمایل دارند برای سرکوب و ارعاب شما سالها سرمایه گذاری کنند. واکنش به آنها با یک ضد حمله فقط ناشکیبایی شما را نشان می دهد و به آنها اثبات می کند که شما در پی نتایج فوری هستید، میزان آسیب پذیریتان بالا رفته است و اینها هیچ یک نشانه قدرت نیستند. به دلیل بی‌تقارنی نیروها در استراتژی تروریستی، راهکار نظامی اغلب تأثیرگذاری کمی دارد. تروریست ها اغلب نامتمرکز و پراکنده اند و از نظر فیزیکی با جای پیوند ندارند و فقط به یک ایده افراطی و کوته بینانه متصلند. ناپلئون بناپارت در مواجهه با گروه های ناسیونالیست آلمان که به اقدامات ترور علیه فرانسه رو آورده بودند گفت: یک فرقه را نمیتوان با گلوله و توپ ویران کرد. نویسنده فرانسوی ریموند آرون تروریسم را عملی خشونتبار میداند که تأثیرات روانی آن بسیار بیشتر از تأثیرات فیزیکیش است. این تأثیر روانی به پدیده فیزیکی مانند هراس، آشفتگی و شکاف سیاسی می انجامد، که همه همان چیزی است که تروریسم را واقعی تر از آنچه هست نشان می دهد. هر ضد استراتژی تأثیرگذاری را باید برای مبارزه با تروریسم در نظر گرفت. پس از یک ضربه تروریستی، آنچه مهم است ممانعت از تأثیر روانی است و این تلاش را باید رهبران یک کشور یا گروهی بکند که مورد حمله قرار گرفته است. سال 1944، نزدیک پایان جنگ جهانی دوم، شهر لندن در معرض فعالیت‌های تروریستی بمب‌افکن‌های V1 و V2 بود. هیتلر امید داشت این اقدامات موجب تفرقه سیاسی در داخل انگلستان شود و اراده مردم بریتانیا برای ادامه جنگ را از بین ببرد. بیش از 6000 نفر کشته و بسیاری مجروح شدند و میلیون‌ها خانه ویران شد. اما نخست وزیر چرچیل به جای اینکه نگران شود، بمباران‌ها را مزیت دانست، زیرا فرصتی بود تا مردم بریتانیا با هم متحد شوند و علیه آلمان به خیابان‌ها بریزند. او برای آرام کردن هراس و نگرانی‌های مردم، سخنرانی‌ها و خط مشی‌هایی را برنامه‌ریزی کرد. او برای اینکه توجه مردم خود را به بمب‌افکن‌های V1 و جدیدتر آن یعنی V2 جلب کند، درباره نیاز به مصمم ماندن صحبت کرد و انگلیس به آلمان خواسته‌هایی را که دنبالش بود نداد. سال 1961 شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه با ترور راستی‌های نیروهای فرانسوی الجزیره روبرو شد. این افراد با برنامه او که می گفت فرانسه باید از مسئولیت تسلط بر کشورهای مستعمره رهایی یابد مخالف بودند. او نیز از استراتژی مشابهی بهره گرفت. در تلویزیون ظاهر شد تا بگوید فرانسه خود را تسلیم چنین فعالیت‌های تروریستی نمی‌کند و هزینه‌های قربانیان این فعالیت‌ها در قیاس با تلفات جنگ جهانی دوم چیزی نیست. او بیان کرد که تعداد تروریست‌ها اندک است و برای آنکه فرانسه بتواند آنها را شکست دهد، نباید اجازه دهد هراس بر بدنش تأثیر بگذارد، بلکه باید فقط متحد شود. در هر دو مورد یک رهبر توانست تأثیری ثبات‌آفرین داشته باشد و این حرکت اقدام نوین علیه تشنج پنهانی بود که شهروندان آسیب دیده آن را تجربه کرده بودند و رسانه‌ها به آن دامن می‌زدند. چرچیل و دوگل هر دو بیان کردند که این تهدیدها جدی‌اند، اما اقدامات امنیتی لازم انجام شده و تنها مسئله مهم این است که هیجانات عمومی از ترس و نگرانی به چیزی مثبت تبدیل شود. رهبران این حملات را به بهانه‌ای برای یک پارچه شدن مردم تبدیل کردند و این در حالی است که هدف تروریست‌ها همواره ایجاد تفرقه بین ملت‌ها و دولت‌هاست. چرچیل و دوگل به جای آنکه ضد حمله افراطی راه بیندازند، ملت خود را وارد این تفکر استراتژیک کرده و شهروندان را به عاملی فعال در نبرد علیه نیروهای ویرانگر تبدیل کردند. رهبر یک کشور در حالی که روی ممانعت از تخریب روانی یک حمله کار می‌کند، باید هر کاری که لازم است برای سرکوب حمله بعدی انجام دهد. تروریست ها اغلب بدون دلیل پراکنده و بی‌نظم کار می کنند. اول اینکه غیر مترقب بودن موجب ترس بیشتر می شود و دوم اینکه آنقدر ضعیفند که نمی توانند عملیاتی را به شکل ثابت و دائمی حفظ کنند. از ریشه برکندن تهدیدهای تروریستی معمولاً نیاز به صبوری و زمان دارد. در اینجا آنچه بیش از نیروی نظامی ارزشمند است، هوشمندی و نفوذ به صفوف دشمن است، طوری که بتوان به تدریج و ثابت پول و منابعی را از بین برد که تروریست ها به آن وابستند. همزمان هم مهم است که دست بالای اخلاقی را بگیرید. شما به عنوان قربانی ترور مزیت و برتری دارید، اما اگر با پرخاشگری واکنش نشان دهید این مزیت را از دست خواهید داد. دست بالا امری تجملاتی یا ساده نیست، بلکه عامل استراتژیک حیاتی است. باور جهانی و اتحاد با دیگر ملت‌ها در به انزوا کشاندن تروریست‌ها و ممانعت از تفرقه بیشتر بسیار مهم است. همه اینها به تمایل برای راه اندازی جنگ چند ساله و البته پشت صحنه نیاز دارد. عزم صبورانه و اجتناب از اقدام افراطی می تواند نقش بازدارنده داشته باشد. به دشمنانتان بفهمانید که با جبهه تهاجمی برای اهداف سیاسی آنها را به حاشیه نخواهید راند، بلکه با استراتژی های آرام و محاسبه دقیق آنها چنین می کنید، زیرا اولی نشانه ضعف و دومی نشانه قدرت است. در پایان، در دنیایی که به شدت بر مرزهای باز وابسته است، هرگز امنیتی همه جانبه وجود نخواهد داشت. سوال این است که با چه میزان تهدید می توانیم زندگی کنیم؟ افرادی که قویند می توانند با سطح معین و پذیرفته ای از ناامنی روزگار را سپری کنند. حس هراس و عصبانیت نشان دهنده آن است که دشمن پیروز شده است. تدابیر دفاعی شدید نیز در جامعه و فرهنگی که تا حد زیادی گروگان یک مش تروریستند همین مفهوم را دارد. تصور کنید موج کشندی. چیزی خارج از دریا بر آن تأثیر گذاشته است. این چیز ممکن است زمین لرزه، آتش فشان یا رانش زمین باشد. یک موج چند اینچی شروع به بزرگ شدن می کند و به موجی عظیم‌تر می پیوندد و عمق آب نیز به آن شتاب بیشتر می دهد تا اینکه با نیروی ویرانگر و تصور نکردنی به ساحل می ریزد. سخن بزرگان: هیچ چیز بدتر از آن نیست که همواره تحت محافظت و مراقبت باشید، زیرا معنایشان است که همیشه در هراسید. جولیوس سزار. استثناء: نقطه مقابل تروریسم جنگ هماهنگ و مستقیم است. در این جنگ باید به همون جنگاوری های بدوی بازگشت و به روش ساده و صادقانه در جبهه مقابل عمل کرد. این نوع جنگ نمایش قدرت در برابر قدرت و در روزگار مدرن استراتژی نامناسب است و جایی ندارد.